الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محق قدس الله سره عنوان می فرماید اگر منکر که نفی می کند دعوای مدعی را، اگر این منکر نکول شد، یعنی نه بر نفی دعوای مدعی قسم خورد و نه هم قسم را رد بر مدعی کرد، اگر نکول شد، در این صورت حاکم به او می گوید یا منکر، یا قسم بخور، یا اینکه تو را من ناکل قرار می دهم. ظاهری عبارت محقق این است که این قول بر حاکم واجب است. قال الحاکم بر اون شخص منکر، بر اینکه حلف بکن و الا تو را ناکل قرار می دهم، یعنی احکام نکول را بر تو جاری می کنم. بعد می فرماید محقق و یکرر ذلک ثلاثاً، این کلام را که مضمونش این است که یا قسم بخور یا رد یمین بر مدعی بکن و الا احکام نکول به تو جاری می شود، و یکرر ذلک ثلاثاً، سه دفعه این کلام را تکرار می کند. ولیکن دارد استظهاراً لا وجوباً، یعنی که ان این سه دفعه تکرار کردن وجوبی ندارد بر حاکم، بلکه مستحب است به جهت اینکه استظهار حال بشود که این مسر بر این نکول است. نکول به معنا ایباء عن الحلف و ایباء از رد الیمین بر مدعی، مسر بر این ایباست، ممتنع است از قسم خوردن و ممتنع است از رد الیمین به مدعی. این را سه دفعه استظهاراً لا وجوباً تکرار می کند. بعد می فرماید محقق که اگر اصرار بر نکولش کرد این شخص منکر، در این صورت حاکمی که هست، حاکم به مجرد اصرار این شخص بر نکول حکم می کند، یعنی حکم می کند به ثبوت دعوا. و می فرماید ولی جماعتی ولی کعنه گفتند حاکم به مجرد نکول حکم نمی کند، بلکه حاکم رد یمین به مدعی می کند. می گد یا مدعی، این منکر نه قسم خورد نه رد یمین به تو کرد، من رد یمین به تو می کنم. مدعی اگر بر طبق دعواش قسم خورد، حاکم حکم می کند به ثبوت دعوا. اگر مدعی هم ایبا کرد و قسم نخورد، حکم می کند به سکوت دعوا، که دعواش ساقط است، اثری ندارد. پس که انا این مسئله که منکر اصرار به نکول کرد، ذات قولین شد. قول اولین است که به مجرد تحقق نکول و اصرار منکر بر نکول، حاکم حکم می کند، احتیاج به ید رد یمین به مدعی ندارد که حاکم رد کند. این قول را جماعتی از قدما اصحاب ما و متأخرین اصحاب ما ملتزم شدند، بلکه این قول را نسبت به اکثر، بلکه نسبت به شهرت داده شده است در بعض کلمات. بله، در مقابل قول ثانی است. قول ثانی این است، وقتی که آن شخص نکول کرد و اصرار بر نکول کرد، در این صورت حاکم باید رد یمین به مدعی کند، یعنی اون ردی را که منشر می کرد حاکم او را می کند، رد یمین را می کند، مدعی قسم خورد حکم می کند به ثبوت دعوا، قسم نخورد حکم می شود فلا حق له، حکم می کند به ثبوت دعوا. این را هم جماعتی باز از قدما و از متأخرین اصحاب ما اختیار کردند. در بعض کلمات این قول نسبتش به اکثر داده شده است، حتی شیخ الطایفه نقل شده است که ایشان در خلافش و ابن زهره در قنیه‌اش دعوای اجماع کردند. پس در این کلام محقق تا اینجا دو تا مسئله بود. یه مسئله این بود که حاکم بعد از اینکه این منکر نه قسم خورد و نه رد یمین کرد، قاله که ظاهرش تکلیف است، حاکم میگوید بر اینکه قسم بخور و الا جعلت کنا کلا. خب دلیل بر اینکه حاکم باید این را بگوید دلیلش چیست؟ دلیل بر وجوب ها. ولو مرتن، ایشان می فرماید سه مرتبه، من دا سه مرتبهش واجب نیست، می شود مستحب به کمان که ذکر کردند اصحاب بعضی هاشون. خب دلیل بر این که این یه دفعه گفتم واجب است و تکلیف است برگازی، دلیلش چیست؟ آنی که ما می توانیم در ما نحنفی بگوییم آن این است، اون شخص منکری که مدعی بر او دعوا کرده است و او انکار کرده است، او باید بداند که وظیفه‌اش یا قسم خوردن بر نفی دعواست، یا وظیفه‌اش این است که رد یمین به منکر بکند. این باید این وظیفه را بداند. اگر این وظیفه را نمیداند باید حاکم شرع به او بگوید، چون که تعلیم احکام للظاهر و احکام واجب است. نمیداند که این شخص وظیفه شرعیش در شریعت قسم خوردن است بعد مطالبت المدعی او رد الیمین است، این مقدار را باید تعلیم کند. اگر خود منکر میداند وظیفه اش این است، یا حاکم این را گفت به او، بعد از این اگر قسم خورد بعد طلب المدعی نرد یمین کرد، بر حاکم واجب است بگوید بر این که احلف و الا جعلت ناکلن، یعنی حکم نکول را بر تو جاری می کنم. نه این گفتن شرط است، نه هم منکری که هست بداند که حکم نکول چیست در شریعت، که به مجرد نکول حاکم حکم خواهد کرد یا خودش رد یمین به مدعی خواهد کرد. اصل علم به اونها هم شرط قضا نیست، نه اونها معتبر در قضا هستند نه اینکه حاکم چه خواهد کرد، ولی چه زور رفتار خواهد کرد، این علمش معتبر است. نه گفتن قاضی معتبر است، نه علمش معتبر است. بران که مقتضای روایات عبارت از این است، اون شخصی که منکر است وظیفه‌اش این است که این را برای یا قسم بخورد یا رد الیمین بکند، وظیفه‌اش این است. خب اگر فرض بفرمایید حلف نکرد، قسم نخورد یا رد الیمین نکرد، واجب است بر قاضی بو این اعلام را بکند که احلف و الا زلت که ناکلا، این در عدله نیست. بدون زد فقط من باب تعلیم جاهل به احکام که احکام شریعت را به او یاد بدهند، ولی باید بگوید بر این که وظیفه از قسم خوردن است یا رد یمین است و الا تو ناکل می شوی، حکم ناکل هم این است. تعلیم این احکام بر جاهل لازم است، اما در قضاء قاضی شرط بوده باشد که اون وقت حکم حاکم نافذ بشود که اینها را به او تعلیم بکنه. این را ما شرطیت را نداریم، ولی یه مطلبی هست این مسئله را اینجا میذارم. یه مطلبی هست و اون مطلب این است که اگر ما احتیاط احتمال دادیم. این گفتن این معنا، گفتن این معنا که تو باید قسم بخوری یا رد یمین بر مدعی بکنی و الا ناکل می شوی، حکم ناکل هم این است. این را به او گفتن در صورتی که نداند خودش ها، خود اون شخص منکر نمی داند، زاهل است، تعلیمش تعلیما للزاهل واجب است. اما خود این گفتن اگر احتمال دادیم، خود این تعلیم شرط در نفوذ قضای قاضی بشود، احتمال دادیم شرط در نفوذ قضای قاضی بشود، به ایس اینکه جدین را نگوید و این تعلیم را نکند، قضاش نافذ نیست. این را اگر احتمال دادیم خواهیم رسید که مقتضای قاعده در ما نحفی احتیاط است، یعنی باید قاضی تعلیم را بکند بعد حکم کند، او بفهمد که حکم ناکلی این است، بفهمد او را بعد حکم بکند. این را اگر احتمال دادیم که شرط نفوذ القضاست، نوبت به اصل عملی رسید، توجه کردی که در مسئله ثانیه بحث خواهیم کرد، اونجا معلوم خواهد شد که مقتضی قاعده احتیاط است، باید قاضی اول به او حالی کند و ایلا تو ناکل می شوی، حکم ناکل هم این است، بعد قضاوت بکند. بدون این اگر قضا بکند، قضا شکی در نفوذ اون قضاست و اصل عدم القضاست، عدم نفوذ است کمان از کش. بدون زهد امده مسئله ثانیه است، مسئله ثانیه ایراک است. یک کلمه هم بگویم این زارد بشوند، بعضی ها گفتن که نه این صدق و گفتن مستحب است، یا بعضی ها گفتن اون یه دفعه گفتن هم مستحب است، وجوبی ندارد، مستحب است. چرا؟ گفتن که ما تمسک می کنیم به ادله تسامح فی ادله سنن، که در ادله سنن تسامح می شود. در اون مسئله که در ادله مستحب با تسامح می شود، بعضی ها اینجور ذکر کردن، گفتن که حتی در ادله سنن که تسامح می شود، مقتضاش این است، فقیهی اگر فتوا به استحباب فعلی داد، شما نمی دانیم چون فتوا از کدام راه گفته است، از کدام راه استفاده استحباب اون فعل را کرده است، یا از کدام راه استفاده کرده وجوب این فعل را فتوا به وجوب داده. معذالک به ادله اخبار تسامح فی ادله سنن حکم به استحباب این عمل می شود، چون که فقیه به فتوا خبر می دهد که این عمل مستحب است. اخبارش را هم از چی می دهد؟ از امام و پیغمبر خبر می دهد دیگه، چون که حکم شریعت را بیان می کند. خب خبری داده است به این که این عمل ثواب دارد، چه فتوا به وجوب بدهد چه مستحب. اگر گفتیم ادله تسامح در سنن تمام است، بدون زد حکم به استحباب می شود. این حرف را مرحوم سید یزدی در اون تعلیقات و رو فرموده است که به ادله و اخبار تسامح فی ادله سنن فتوا بر استحباب عیب ندارد. خب این را دیگر، این بحث را ما در مانحنفی شروع نمی کنیم، چون که این بحث در اصول مفصل ذکر شده است. اولا اخباری که وارد شده است در اون باب اثبات نمی کند که عمل مستحب می شود. مدلول اون اخبار این است که خداوند متعال اگر خبری برسد که خدا برای فلان عملی فلان ثواب را خواهد داد، ثواب خاص، مثلا کسی فرض بفرمایید به مسجد برود، هر قدمی که برمی دارد 10 سیه از او محو می شود در نامه عملش، 10 تای ثواب زاش نوشته می شود. یه همین زور بر ثواب بر یه عملی رسید. این اخباری که در اون باب وارد شده است این است که کسی اگر این ثواب بر این عمل را از رسول الله نقل کرد، به کسی این ثواب رسید که رسول الله این زور فرموده، یا امام علیه السلام، رسول الله خصوصیتی ندارد ولو در اون روایات رسول الله است، یا امام این زور فرموده، در اخباری که با اونها میگن تسامح فی ادلت سنن، دلالت اونها این است که اگر این خبری که به مکلف رسیده اساسی نداشته باشد، رسول الله نفرموده باشد اون کلام را، باز خداوند اون ثواب را به این شخص میدهد، در صورتی که نیت این شخص نیت خوبی بوده باشد، این عمل را بکند تلبل نگاول رسول الله. رسول الله فرموده لعل از اون نقل شده، شاید ایشان فرموده باشد به همون عنوان رضا و احتیاط، این عمل را اتیام می کند تلبل نگاول رسول الله، خداوند متعال این ثواب خاص را خواهد داد. مدلول و نخبار اینه، اما اون فعل مستحب می شود، شرعاً دلالتی نداره. و اما در اونجاهایی که خبر بر ثواب خاص نرسیده است، توجه کردید اصل خبری نیست، فتوا می دهد فقیه، فتوا می دهد، اون اخبار اینجا را نمی گیرد، چون که فتوا فتوا ولو اخبار است، اخبار عن حدسین است. ظاهر اون اخبار زاییست که از رسول الله کسی خبر بشنود، خبر حسی، چون شخص مخبر حسن از رسول الله خبر میدهد، مل واسطه و بلا واسطه فرقی نمیدهد. و امال فقیه ولو خبر میدهد از شریعت، از امام و پیغمبر، از حکم شریعت، ولیکن اخبارش به افتاس حدسین است، میگه من اینجور حدسی کرده ام. اون روایات اخباری را که مفتی، درست توجه کنید چی میگم، اون اخبار مواردی را که فرض بکنید مفتی فتوایی بدهد که اخبار مفتی اخبار حدسین است، اون اخبار اینجا را نمیگیره. بدون زد در ما نحن فی محقق میفرماید بر اینکه قال الحاکم یا اینکه یقول و ذالک سلاسن استحبابا استظهارا، یعنی استحبابا می شود دیگر لا وجوبا، یا استظهارا لنکول که نکولش محقق بشود، ولی وجوبی ندارد محقق بودن نکول احراز بشود. علا کل تقدیر مستحب بوده باشد یا واجب بوده باشد، این اخبار عن رسول الله به اخبار عن حسن نیست، اخبار عن حسن است. و ادله تسامح در سنن فقط دلالت می کند به اعطاء ثواب لل استحباب، و اگر به استحباب عمل هم دلالت کرد لو فریز، زایی دلالت می کند که اخبار عن حسن بوده باشد به ثواب، نه اخبار عن حسن بوده باشد کما فی مقام الفتوا. عامل همین زور است، عامل همین زور است، ولیکن اون کسی که به این خبر داده از رسول الله خبری حسی داده است، گفته است از رسول الله شنیدم یا از فلانی شنیدم که فلانی از رسول الله شنیده بود. آقا توجه چرا می فرمان ماک اونجا را فرموده فرد در اختر مورد این یه حکمی است. توجه کردید اگر دلالت بکنیم که اگر قائل بشویم که این اخبار دلالت می کند بر استحباب فعل یا به اعطاء ثواب خاص، که عقل مستقل نیست به اعطاء ثواب خاص، عقل می گوید منقاد مستحق مصوبت است، اما همون ثواب موعود او را عقل مستقل نیست، این را اخبار می گوید که همان ثواب داده می شود تفضله. پس علا فرضیم که چه بگیم، اون اخبار دلالت بر استحباب عمل می کند به بلوغ الخبر من النبی، چی نمی گوییم این را، چه بگوییم که دلالت می کند به اعطاء ثواب الخاص در صورتی چیز شخص این قیادن عمل کند، این در جاییست که اون ثواب به طریق خبر حسی برسد، نقل بشود از رسول الله، نه این که نقل حدسی بوده باشد کما فی مقام الافتاء. نه این مثل فتوای روایت نداریم، جونا روایت است. احتمال میدیم این ضعف فرض کنید گفت دیدن که ولی احتیاط هست فتوا داده به استحباب. علا کل تقدیره اگر ما در ما نخنفی هم، یعنی در اون مقام هم قائل بشویم که اخبار من بلغ دلالت به استحباب فعل می کند به عنوان قیام الخبر علی الثواب، چه دلالت می کند بر اعطاء ثواب موعود که در خبر از ثواب خاص که عقل به او مستقل نیست، این را در جاهایی می گیم که اون خبری که رسیده است از رسول الله یا از امام علیه السلام خبری حسی باشد معلواسته و بدونها، و اما در موارد فتاوای مجرده که مستندش خبر نیست ولو خبر ضعیف مجرد الفتواست، مثل ما نحنفی که محقق فرموده است که قال یه دفعه ظاهرش وجوب است و یکرر ذلک ثلاثاً استظهارا لا وجوبا که ظاهرش استحباب است، این موارد را نمی گیره. محصل کلام ما این است اگر ما احتمال دادی این گفتن شرط در نفوذ حکم حاکم بشود یا تعلیم و منکر که جاهل است که نکول حکمش چیست که حاکم با نکول حکم خواهد کرد به ثبوت دعوا بدون معرد الیمین و حلف المدعی او بدون رد الیمین به مجرد نکول حکم خواهد کرد، اگر احتمال دادیم اینها شرط در نفوذ حکم حاکم است، مقتضی قاعده احتیاط از کماز کردن که باید اینها را حاکم رعایت کند، این اصلش خواهد آمد. و هم اگر این احتمال را ندادیم نه دلیلی نداریم بر استحباب و وجوب، یعنی وجوب تکلیفی که حاکم یه تکلیفی داشته باشد که این کار را بکند. میرسیم به مسئله ثانیه. در مسئله ثانیه جماعتی ملتزم شدن کماز کرنا، ولی این اشهر بودنش مشهور بودنش اینها ولی مسلم نیست، اون مقدار است که جماعتی از اصحاب ما قدیما و حدیثاً ملتزم شدن که حاکم به مجرد این که منکر نکول کرد و نکول محقق شد حکم می کند به ثبوت حق المدعی، به ثبوت دعوای مدعی، دیگر احتیاج به رد یمین به مدعی نداره و به این قول به وجوهی استدلال کرده که بعض از این وجوه ولی قابل تأمل و تدبر است. یکی از این وجوه اصل عملی را گفتند، گفتیم اصل عملی تکلم خواهیم کرد. اصل عملی این است که گفتند که ما شک می کنیم آیا شرط است در حکم حاکم در این واقعه که یمین را رد کند به مدعی و مدعی حلف و قسم بخوره. نمیدانیم در صورت نکول اون منکر، نکول منکر، یمین مدعی باز شرط در حکم به ثبوت دعواست یا شرط نیست. اصل براءت است، اصل دم شرطیت است، شک در شرطیت است و اصل براءت از شرطیت است، نه حکم شرطش نیست. یکی اصل عملی و دیگری در ما نحنفی تمسک کردن با اون روایاتی که میگوید البینت علی المدعی ولی یمین علی من انکر، بینه مال مدعی است یمین بل مال من انکر است. گفتن مقتضای این روایات این است که در حکم حاکم یمین مدعی به درد نمیخورد، چون که یمین مدعی که هست یمین مال منکر است، مال مدعی نیست، چون که تفسیر قاطع شرکت است. البینت علی المدعی تفسیر میدهد ولی یمین علی من انکر، یعنی دیگر در یمین شرکت نیست، یمین مال منکر است، بینه هم مال منکر نیست، بینه هم مال مدعی است، شرکتی نیست. ما از این مقتضای این روایات رفعیت کردیم در یه صورت و اون صورتی که منکر خودش قسم نخورد و یمین را بر مدعی برگرداند. اونجا نه گفتیم که یمین بر مدعی است، باید مدعی یمین قسم بخورد. و اما در غیر این صورت که یک صورت نکول منکر است، منکر رد یمین نکرده است، خودش هم قسم نمی خورد، مقتضاش این است که اینجا یمین مدعی اثری ندارد. پس حاکم می تواند حکم بکند بدون اینکه مدعی که است حلف بکند بر حقیقت دعواش، حاکم می تواند حکم بکند. این دو وجه. این که دو وجه را من تفصیلا در جوابش بحث نمی کنم، چون که در وجه ثالث مطالبی خواهیم گفت که از اونها جواب تمامی اینها واضح خواهد شد، یعنی جواب اینها اونجا در جواب وجه ثالث ذکر می شود، بدون جد اینها را می گذرد. عمده وجه ثالث است. وجه ثالث این است، گفته از صحیحه محمد بن مسلم که این صحیحه وارد است در باب کیفیت احلاف الاخرس، کسی که لاله است و منکر است که زور او را قسم می دهد حاکم. در اون صحیحه یه عبارتی ذکر شده است که مقتضای اون عبارت این است، کمان اطلاق است، دیگر مقتضای اطلاق اون روایت این است که وقتی که منکر قسم نخورد و نکول شد، حاکم حکم می کند به ثبوت حق المدعی، دیگر حاجتی ندارد که مدعی قسم بخورد حاکم یمین را بر او برگرداند. از این صحیحه ای که هست این معنا را استفاده کردند و استدلال کردند. این صحیحه در جلد 17 صفحه بله 223 باب 33 روایت اولیست. محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، سند شیخ الطائفه به کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی صحیح است. احمد ابن محمد ابن عیسی که خودش از اجلاست، اون هم نقل می کند از محمد ابن ابی عمر که جلالتش ظاهر است. ان حماد عثمان باشد یا عیسی، هر دو صحیح است. ان محمد ابن مسلم، اونجا در این محمد ابن مسلم روایتش اینجور است که بله مولانا علی ابن ابی طالب اخرس را چه جور قسم داد. اونجا دارد بر این که ثم کتب امیر المؤمنین علیه السلام، چون که اون کسی که لاله است که نمیتوند قسم بخورد، مولانا امیر المؤمنین قسم را در اون کاغذ نوشت، کاغذی نوشت، در اون کاغذ اینجور نوشت: والله الذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که الهی نیست مگر او، عالم الغیب و شهاده، الرحمن الرحیم. تقلیز در ایمان هم مستحب است که حاکم بله بگوید بر این جین اوصاف را همزه چی بکن غیر از لفظ جلاله، تقلیز این عیب ندارد، اینها تقلیز هستند. بله و جواز و تقلیز الیمین که صاف وسائل هم از این استدلال کرده، چون که این اوصافی که هست در حلف اینها شرط نیست، ولیکن عیبی ندارد حاکم تقلیز بکنند. و رد دل یمین مولانا علی ابن ابی طالب بر اون شخص مدعی، فحلف ثم الزمه بالدین، این را ندارد مطلق است. وقتی که قسم نخورد و امتناع کرد و نکول کرد، مولانا علی ابن ابی طالب او را اخرس را ملزم به دین کرد. این زور به این صحیحه استدلال شده است. بله و بعضی ها به این صحیحت که در کلام بعض از فقها ها هست اشکال کردن، گفتن که ما به این صحیحه نمیتونیم به این اطلاق شخص کنیم. چرا؟ چون که در این صحیحه بود که مولانا علی ابن ابی طالب فرمود بخور، او نخورد، فلزمه او به دین، الزام به دین شد، خب اون امتناع کرد، ردی همین که میتواند به مدعی بکنه. اگر بنا بشه به اطلاق این روایت عقص بکنیم، لازمش این است که منکر فقط قسم که نخورد ایبا از حلف کرد، حاکم حاکم بکند به ثبوت دعوا، ولو امتناع از رد الیمین نکند، منکر رد الیمین به مدعی نکنه، چون که در این روایت دارد که و امر الاخرس ان یشربه فمتنع اخرس، امتناع کرد، فالزمه علیه السلام الدین، مولانا علی ابن ابی طالب حکم به ثبوت دین کرد. خب اگر بنا بشه به این اطلاق این روایت اخذ بکنیم، لازمه اش این است که بگوییم مجرد الامتناع عن الحل موجب میشود که حاکم حکم بکند، لا یقال معنا، برای اینکه جوابش این است که خب بگیم اطلاق این روایت اقتضای این را میکند، ولیکن از این اطلاق این روایت به برکت سایر روایاتی که سابقا خواندیم و اون این است که اون شخص منکر یحلف او یرد دل یمین علی المدعی، به واسطه او رفیت میکنیم که نه، وقتی که قسم نخورد و امتناع از حلف کرد، امتناع از یمین هم کرد، اون وقت مثلا الزام به دین میشود، اون وقت حکم میشود، تقیید میکنیم. و اما تقیید دیگری داشته باشد که نه قسم خورد نه بلی رد یمین کرد، اینجا حاکم رد یمین بکند به خودش بر مدعی، چه گفتند حاکم ولی الممتنع است، این رد وظیفه منکر است، منکر به این وظیفه عمل نمی کند، توجه کردید، اون وقت حاکم ولی الممتنع است، ولی ممتنع است، از طرف او رد یمین می کند به اون شخص مدعی، نه اطلاق این روایت دفع می کند. خود در ضمن هم رسید که الحاکم ولی الممتنع در صورتی که شخصی شیعی بر علیه شخصی بوده باشد، کسی مدیون بوده باشد دینش را نمیدهد، توجه کردی، حاکم ولیست دین را استیفا میکند به اون شخص دائم میدهد. و اما کسی که حق بر لهشه ولیکن ممتنع است، حقش را استیفا نمیکند، حاکم کاری ندارد، من از شما طلب دارم، طلبم را نمیخواهم از شما، توجه کردید، ممتنع هستم از استیفا حقم، حاکم اینجا ولی من باشد بیاد قرض بر از شما بگیرد، اینجور ولایتی ندارد حاکم، اون کسی که من علیه الحق است او ممتنع بوده باشد، حاکم استیفا میکنه، اینجا رد الیمین بله منکر است، حق منکر است، منکر است که او باید یا قسم بخورد و حق دارد یاد رد یمین بکنه، این حقش را استیفا نمیکنه، این مثل اینکه دینش را استیفا نمیکنه، توجه کردید، خب حاکم چطور ولی میشود اینجا؟ بدون جهت علی هذا الاساس، در اون موردی که ایبا کرد از یمین و ایبا کرد از رد یمین به منکر، اخذ به اطلاق این روایت میشود، این اشکال نیست. میدانید عمده اشکال در این روایت چیست؟ عمده اشکال این است که به این روایت اطلاق ندارد اصلا. چرا؟ چون که این روایت در مقام بیان کیفیت و احلاف الاخرس است که اخرس را چه جور قسم میدهند، اما وقتی که اخرس قسم نخورد چه میشود، در مقام بیان اون احکام نیست، بلی در فقط در مقام بیان است، از حیث این که اخرس را چه جور قسم میدهند، از این حیث در مقام بیان است، و از سایر جهات ولو در این روایت حکمش ذکر شده است فی الجمله، ولیکن در مقام بیان نیست تا به اطلاقش تمسک کنیم. از کجا میگیم؟ از صدر روایت، درست توجه کنیم، صدر روایت این است که سلط ابا عبدالله علیه السلام ان الاخرس کیف یحلف اذا ادی علیه دین و انکر ولم یکن للمدعی بینته. سؤال اینه، سؤال کردم از امام صادق علیه السلام از اخرس کیف یحلف، چه جور اخرس قسم میخورد اذا ادی علیه دین، وقتی که به او دعوای دین شد و انکر او همین کار کرد، ولم یکن للمدعی بینته، مدعی هم بینه ندارد، چون که بینه داشت دیگر بل حلف او حاضتی با او نبود. فقال این امیر المؤمنین علیه السلام اتی به اخرس فعدی علیه دین ولم یکن للمدعی بینتون، در این صورت فقال امیر المؤمنین علیه السلام الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما تحتاج الیه ثم قال ایتونی بمصحف فأتی به فقال للاخرس ما هذا فرفع رأسه الی السماء گفت این قرآن است از آسمان آمد اشاره کرد خب و اشار الی کتاب الله عز و جل ثم قال ایتونی بولیه ولی یورا بیاوردیم ولی شرعی نیست ظاهرا ولی یورفی است چون که برادر کسی که پدر ندارد اینها ندارد اینها برادرش به او میرسد اگر این زور نقصی داشته باشد این ولی یورفی است در سایر در روایات نکاح هم هست ولی شرعی نیست فعطیه به اخ الله فعقده الی جنبه ثم قال یا گنبر علیه بدوات و صحیفه فعطاه بهما مولانا علی بن ابی طالب دوات کاغذ آوردن این را نوشت ولی بعد از ولی بعد داد بود اونجا داشت بر اینجه و امر الاخرس ان یشربه این بیان کیفیت الاحلاف است هم تنع فلزمه بده در مقام بیان اینها نیست این روایت تا به اطلاق این تمسک بکنیم به اطلاق امتناع تمسک بکنیم بدون جهت از این امتناع کرد خب خودش هم یک قضیه شخصیه خارجی است امتناع از حلف کرد شاید امتناع از ردم کرده است مولانا علی ابن ابی طالب رد یمین هم به مدعی کرده است اون وقت فلزمه او بده چرازش نفرمود در این قضیه اونها را چون که امام علیه السلام در مقام بیان اینها نبود که در مقام بیان کیفیت احلاف الاخرس بود این جواب صحیح است این درست است ولیکن یه جواب دیگری هم گفته شده است از این کلام که اون جواب هم بله جوابیست که بله ظاهرش بله متین است باطنش را بله انشاءالله میدانیم چیست بله گفته شده است که خوب علا فرض این که این روایت دلالت داشته باشد بر این که رد الیمین از حاکم به مدعی لازم نیست این روایت بیل اطلاق دلالت دارد دیگر اطلاق یعنی ذکر نشد در این که او چه امتناع از شرب کرد مولانا علی ابن ابی طالب رد یمین را به مدعی کرد عدم ذکر است دیگر اطلاق است خب این اطلاق معارض است با اطلاق روایت اخرایی چون روایت اخرا هم صحیح است اون روایت اخرا صحیحه هشام است صحیحه هشام در جلد 17 صفحه 176 روایت سومی است کلینی قدس الله سره نقل می کند ان علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر است ان ابی از پدرش ان ابن ابی یمی ان هشام ان ابی عبدالله علیه السلام روایت صحیح است قال ترد الیمین علی المدعی ترد مجهول بخوانی تا بله ترد الیمین یمین مؤنث است ترد الیمین یمین برگشته می شود برگردانده می شود علی مدعی بر مدعی خب چه برمیگرداند یمین را اطلاق دارد چه منکر برگرداند بالاخره یمین باید به مدعی برگردد یا خود مدعی منکر برمیگرداند یا حاکم برمیگرداند پس این روایت به اطلاق ترد که رد می شود حتی در صورتی که منکر بر نگرداند ترد اطلاق دارد دیگر یمین باید به مدعی برگردد حتی در صورتی که اطلاق را معنا می کنم ها حتی در صورتی که منکر بر نگرداند که نتیجهش می شه که حاکم بر می گرداند پس این روایت و این صحیحه مبارکه به اطلاق دلالت می کند بر این که حاکم حلف را باید وقتی که منکر برنگردان برگردانه خب اون صحیح هم به اطلاق دلالت می کرد توجه کردید به اطلاق دلالت می کرد که حاکم لازم نیست برگرداند به مجرد نکول حکم می کند خب وقتی که این زور شد امر دایر است از این اطلاق رفیت بکنیم بگیم ترد در صورتی که خود اون منکر برگرداند ولا ترد در صورتی که او برنگرداند این را تأیید بکنیم یا او را تقیید بکنیم که بگوییم که اونزا که داشت قضیه شخصیه همتنه، چه زور تقیید کردیم که ومتنه عن الحلف و عن رد الیمین، او را تقیید کردیم آقا چون که رد الیمین میشد حاکم نمیتونست حاکم بکند فلزمه ده، چه زور تقیید کردیم که رد الیمین بکند، تقیید میکنیم که رد الیمین را حاکم هم بکند در صورتی که خودش نکند، یا از اون اطلاق رفیت میکنیم یا از این اطلاق تساقط میکنند، تعارض به اطلاق هستی که در دو طرف تساقط میکند، جزو میکنیم به چه چیز؟ با اون عموماتی که میگوید حکم حاکم باید با بینه یا یمین بشوند، که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود انما عقضی بینکم بالبینات والایمان، در اون صحیحه فرمود به بینه و یمین ها من قضاوت میکنم، معناش این است که مستند حکم حاکم بدون بینه و یمین نمیشه. خب در ماننوی یمین که منکر نخورد باید چی بشود حکم حاکم؟ حکم حاکم به همون یمین بوده باشه. و صاحب زواری قدس الله سره یه چیز دیگر هم علاوه کرده است و اون صحیحه چیز از سلیمان ابن خالد است، اونجا داشت بر این که نبیم من الانبیا شکایت کرد که یا رب به من چه زور حکم بکنم در واقعی که ندیدم او را، واقعی را که نه من دیدم او را نه شاهدش بودم چه زور حکم بکنم، اونجا این زور فرمود بر این که بله چه فرمودید آه این نبیم من الانبیا شکای الى ربه فقال، صحیحه سلیمان بن خالد است که اون روز گفتیم یا رب کیف اقضی فی ما لم ار و لم اشهد، قال فاوحى الله علی احکم بینهم بکتابی و عذفهم الى اسمی فحلفهم به، اون جماعت را به اسم من قسم بده، قال هذا لمن لم تکن بینه، این حلف در صورتی است که برای مدعی بینه نبوده باشد. خب حلفم اون جماعت را قسم بده، اون جماعت فرق نمی کند منکر بوده باشد که بینه نیست یا خود مدعی بوده باشد، فحلفم اقتضا می کند بر این که حاکم باید قسم بدهد. خب منکر قسم خورد و نخورد باید مدعی را قسم بدهد، فحلفم است نه و حلف من ادعیه علیه، اونها را قسم بده چه مدعی بوده باشد چه منکر بوده باشد. پس مقتضای امر این است که چه بوده باشد در ماننوی باید حلف بشود. خب اگر اینها را هم اشکال کردید کمانچه انشاءالله زنده ماندیم فردا بیان خواهیم کرد، کسی گفت در این اطلاقات در این عمومات اشکال است با اون بیانی که خواهیم گفت، اصل عملی که پت نمرده است اون اصل عملی در ماننوی است، تعارض کردن اطلاق من الجانبین مورد احتیاط است، چون که شک در حکم وضعی است، اون حکمی که با حلف مدعی یمین حاکم رد کند به مدعی و مدعی اون قسم را بخورد، حکم حاکم با قسم مدعی قطعا نافذ است به ثبوت الحد. و اما نمیدانیم حاکم اگر حکم بکند بدون، این همون اصل عملی است که در مسئله اولا گفتیم خواهیم رسید بود، و اما در صورتی که حاکم حکم بکند توجه کردید و قسم نخورد مدعی بر ثبوت حق، نمیدونیم این حکم نافذ است یا نه، اصل عدم نفوذ است، اصل عدم نفوذ است، آیا اصل عدم نفوذ است یا اصل براءت از شرطیت است که در اون وقت اول گفته شد، انشاءالله. Okay, not